درسته که تنزیل هست، مسئله تنزیل هم یکی از تفاوت های حکومت ورود هست، منتها ببینید نمیتونیم این رو به عنوان فرق ذاتی و اولیه در نظر بگیریم. تعریف رو که نگاه میکنیم میبینیم ورود درش خروج حقیقیه و در حکومت یک خروج تنزیلی. اما اگر بخوایم در مرحله اول تشخیص بدیم که این حکومت هست یا ورود، همین معیار رو نگاه کنیم و ببینیم اگر اون دلیل محکوم، اون دلیل دومی نباشد، این اصلا که ببخشید، اگر اون دلیل دومی نباشد، این آمدن این دلیل اول حاکم یا دلیلی که میخواد مقدم بشه مستقلا معنای پیدا میکرد یا نه. یه بار دیگه اگر اون هم هستش، این دو مثال رو بنویسید. بنویسید وقتی که مثلا ما ادله حجیت امارات رو داریم، برای خودشون چی هم؟ مستقلا معنا دارن. درست؟ ادله حجیت امارات برای خودشون معنی مستقلی دارن. ادله حجیت اصول عملیه هم برای خودشون معنی مستقلی دارن. منتها ما وقتی اینها رو با هم نگاه میکنیم و مقایسه میکنیم، میبینیم که ادله حجیت امارات دارن موضوع ادله اصول عملیه رو از بین میبرن، میگیم این وارد بر آن است. اما در بحث حکومت یک روای، یک دلیل شرعی که داره مثلا محدوده ربا رو تعیین میکنه، تعریف جدیدی از طواف و نماز بیان میکنه، میاد شک کسی رو شک رو میگه لا شک کلی کسی رو شک، اینا معنای مستقلی نمیتونن پیدا کنن، معنی مستقلی ندارد مگر وقتی که یک اشاره‌ای به دلیل محکوم داشته باشه، یک نظارتی بر دلیل محکوم داشته باشه. اصطلاحاً میگن فرق بین حکومت و ورود، صفحه 305، فرق بین حکومت و ورود دقیقا همین استش که اگر اون دلیل دومی نباشد، آمدن این دلیل اول در بحث حکومت لغو و بی‌معنا، چون فقط فایدهش وقتی معنا پیدا میکنه که یک نظارت و توجهی به اون دلیل بغلی داشته باشد. خب ثم ان تشابه و ان کان ثابتا بین الدلیل الوارد النافی لموضوع الحکم فی المورود و بین الحاکم الناظر الی موضوع الحاکم، اینجا جمله شرطیه، لکن نهما یختلفان من ناحیت فلان. معنایی که تو این پاراگراف میخوام بفرمان دارم، میگن اگرچه تشابه ها و شباهت هایی بین حکومت و ورود وجود دارد، هر دوشون میان موضوع رو یه جوری از بین میبرن، کم و زیاد میکنن، مگر اما یک تفاوت مهمی بینشون هست و اون قضیه نظارت و توجهی است که دلیل حاکم دارد ولی دلیل وارد نداره. من تا حالا عبارت رو با تشابه شروع کردن تنظیم قشنگی نیست. بگیم ثم ان تشابه و امکان ثابتن، منظورش هر بحثشون که راجع به تشابه نیست. اگر مثلا عبارت رو اینجوری میفرمودن خیلی قشنگتر بود، فرمودن ثم انه و ان کان هناک تشابه بین الدلیل الوارد، اینجوری میگفتن قشنگتر بود. بدانید اگرچه تشابه هایی وجود دارد بین الدلیل الوارد، بین اون دلیلی که وارد است و ورود پیدا میکند، دلیل وارد چیکار میکنه؟ النافی لموضوع الحکم، النافی لموضوع الحکم فی المورود. دلیل وارد میومد موضوع حکم خودش رو در اون موضوع حکمی که در دلیل مورود هست کلن میزد موضوع رو، مثل همون بحث ادله حجیت و اصول عملیه که موضوعش که شک و جهل بود، ادله حجیت امارات میاد موضوع رو میزد، میگفت تو که شک و تردید نداری که بخوای بری سراغ اصول عملیه. و یک و تشابه ثابت است بین اون دلیلی که وارد است، زیر وارد و ناظر، وارد و نافی خط بکشید، دلیل وارد نافی موضوع است، و بین الحاکم الناظر الی موضوع الحکم، زیر حاکم و ناظر خط بکشید. یعنی میخوام بگم دلیل وارد کلن میزنه موضوع رو نفی میکنه، دلیل حاکم میزنه موضوع رو نگاهی بهش داره و باز تعریفی در موردش انجام میده. لکن نهما یختلفان، صفحه 305 وسط صفحه، لکن نهما یختلفان من ناحیت اینا تفاوت مهمی که دارن چیه؟ ان الوارده لا یتوقف فی تقدمه علی المورود علی نظره الی. دلیل وارد اگر بخواد مقدم بشه بر دلیل مورود، متوقف بر این نیست. علی نظره الی، علی نظره جار مجرور متعلق به لا یتوقف. دلیل وارد وقتی بخواد مقدم بشه کاری به مسئله نظارت نداره، اصلا نظارتی دارش نیست، خودش مستقلا معنای خاصی رو داشته، مثل همون ادله حجیت و امارات بر خودش معنی مستقلی دارن. فانه ینفی موضوعه، ضمیر رو دقت کنید، فانه هو میخوره به دلیل وارد، ینفی این دلیل وارد نفی میکند موضوعه، یعنی موضوع اون دلیل مورود را. دلیل وارد مثل ادله حجیت امارات نفی میکند موضوع اهو، موضوع دلیل مورود که اما ادله حجیت اصول عملیه باشن. وقتی موضوع زده شد و به تالی ینتفی حکمه، ینتفی به حکمه فاعلش، خوه آخرش هم میخوره به دلیل مورود. یعنی وقتی موضوع دلیل مورود زده شد، شک و جهل ما از بین رفت، دیگه حکمی هم که در اونجا بود که شما در حال جهل و شک به براءت و چه و اینا مراجعه بکنید از بین میرود. سواء کان ناظرا الیه ام لا، در ورود ما هیچ کاری به نظارت و غیره نداریم، ناظر باشد یا نباشد حقیقتا میزنه موضوع رو از بین میبره و در نتیجه حکمی که در دلیل مورود بود منتفی میشه. و هذا بخلاف الحاکم، در دلیلی که ما میاریمش توی وادی حکومت و حکومت و اینو میگیم حاکم اونو میگیم محکوم، فهو حتی لو کان بلسانه، گرچه ما در دلیل حاکم میبینیم که با زبان ظاهری، حتی لو کان بلسانه ینفی الموضوع، اگرچه در زبان ظاهر ببینیم داره موضوع اون رو نفی میکنه، مثلا میگه لا شک لکثیر شک، لا شک یه جوری داره موضوع رو اون رو نفی میکنه، پس یه جورای شبیه ورودم هست حکومت، لکنه لا ینفیه حقیقتا، حقیقتا که اونو از بین نمیبره. ادله ورود، ادله وارد مثل همون ادله حجیت امارات میومدن حقیقتا شک ما رو از بین می بردن، اما ادله حاکم در بحث حکومت وقتی که مثلا میگن از طواف بالبیت صلاتون لا ربا بین الوالده والولد، تنزیلا و تعبدا و با یک تعریف جدیدی میگن شما فرض کن که شک نداری، فرض کن که نماز طوافت هم یه جور نمازی، و میفرمان و این نماز ذالک مجرد لسان به هدف نفی الحکم. در دلیل حاکم ما اگر هم میبینیم داره موضوع رو یه جوری دستکاری میکنه، زبانش این چنین نیست برای اینکه بخواد بتونه حکم رو از بین ببره. اگر هم میبینید خدا گفته لا ربا بین الوالده والولد، کاری با موضوع نداره، میخواد بگه که این حکم بر در مسئله از کنم ربا بین پدر و پسر حکم حرمت وجود ندارد، به زبان نفی موضوع داره این بحث بیان میشه. یعنی تعبدن و تنزیلن این نظارت رو شما بپذیر که موضوع رو خواستن یه نوعی جدید برات مشخص کنن و این مشخص شدن جدید حکم جدیدی رو ایجاد میکنه. غیر ان هذا اللسان یحقق النظر الی المحکوم، در دلیل حاکم زبانش اگر حتی زبان نفی حکم باشه، زبانی هست برای تعریف جدید موضوع، نظارت به موضوع. غیر ان هذا اللسان یحقق نظر الی المحکوم، یک نظارتی رو نسبت به موضوع محکوم برای ما ایجاد میکنه. فالمهم هو نظر، زیر نظر حد بکشید، در حکومت ما یک نظر و توجهی داریم از دلیل حاکم به دلیل محکوم. الذي به تتحقق القرینیت و تقدم، به وسیله این نظر و عنایت هست که مقدم شدن دلیل حاکم بر محکوم معنا پیدا میکنه. یا در کنارش همون جمله‌ای که از علمای جدید می‌نویسند و اینجوری بیان می‌کنند رو یادداشت کنید که مسلمان اگر اون دلیل محکوم وجود نداشت، آمدن این دلیل حاکم یه چیز لغو و بی‌معنایی بود. ما دو تا دلیل رو نگاه بکنیم، اگر این چنین باشه می‌گیم حتما از نوع حکومت هست، چون این دلیل حاکم تنها فایده‌اش نگاهی است که به دلیل محکوم داره. اما در ورود اینجوری نیست و معنای مستقلی دارد دلیل کنه. خب اگر خاطرتون باشه چند صفحه قبل یه پاراگرافی رو رد شدیم، گفتیم باید حکومت رو بخونیم بعد بیایم اینجا. صفحه 298 پایین صفحه 298 اگه اتون باشه فرق بین چی بود؟ تقدم اصل سببی بر مسببی. این مسئله مطرح شده که وجه تقدم اصل سببی بر مسببی، از کردیم که مصنف ما میفرمان که به خاطر اون تعریف و تعیین موضوعش که اصل سببی مقدم میشه بر اصل مسببی مشهور و از جمله شیخ انصاری به تبعیت از شیخ انصاری مشهور اومدن گفتن که دلیل مقدم شدن اصل سببی بر مسببی همون مسئله حکومت هست، یعنی اصل سببی نظارت دارد بر اصل مسببی. حالا که بحث حکومت رو خوندیم فهم اونجا راحت خواهد بود. بیایید پایین صفحه 298 بنابراین فرمان لکن ذکر الشیخ الاعظم والمشهور، مشهور علما به تبعیت از شیخ انصاری رحمت الله علیه فرمودن فی وجه تقدم، چرا اصل سببی بر اصل مسببی مقدم میشه. یادتون هست دیگه مثالش، مثال این بود که من لباسی رو داشتم که نجس بوده، درست؟ یه استصحاب داشتم، استصحاب نجاست لباس، یه آبی بود استصحاب طهارت این آب، آبی بوده قبلا میدانستم پاک است، لباسی بوده قبلا میدانستم نجس است، میام با این آب لباس رو میشورم، در ناحیه لباس میشه استصحاب نجاست جاری کرد، در ناحیه آب میشه استصحاب طهارت جاری کرد، اما این استصحاب مقدم میشه برای این استصحاب. مقدم شدنش رو مصنف گفتن خاطر تبیین جدید موضوع هست، برمیشه هم فرمان به خاطر مسئله حکومت هست. فرمان که لأن المسببیه، چون استصحاب مسببی یعنی همین استصحاب نجاست لباس، انما یجری اذا کان هناک شک کن فی نجاست ثوب بقاء، وقتی شما میای سراغ استصحاب نجاست این لباس. استصحاب موضوعش چی بود یادتون هست؟ اصلا که یقین سابق شک لاهه، پس رکن استصحاب یکی از ارکان استصحاب شک در نجاست هست. شما اگر شک در نجاست داشته باشید میتونی استصحاب بکنی. و بما ان استصحاب طهارت الماء، از اونجایی که اگر شما بیاید استصحاب طهارت آب رو جاری بکنید استصحاب سببی میشه، یلغی تعبدن، الغا میکنه و از بین میبره تعبدن، از شک فی تمام آثار طهارت الماء. میگه شما وقتی که یقین رو استصحاب در ناحیه طهارت آب، میگه شما این آب را همچنان پاک بدان و تمام آثار شرعی هم که داره برش چی مترتب بدان. وقتی شما آثار طهارت این آب رو بخواید برش بار کنید، یکی از آثار طهارت این آب چیه؟ پاک شدن این لباسیه که با شسته شده، علتی منها تطهیره للثوب. خب یکی از این آثار این استش که وقتی که این آب پاک باشه و من باش لباس رو بشورم، لباس هم باید پاک شده باشه. وقتی که این تعبد و تنزیل انجام شد، فیرتفع به تعبد، به وسیله این تعبد ما نسبت به طهارت آب چی میشه؟ موضوع استصحاب نجاست اون لباس منتفی میشه، فیرتفع و مرتفع میشه و دزمه میبرد میرود با تعبد و تنزیلی که اینجا، چون در استصحاب ما یک تعبد و تنزیلی داریم، من همچنان در حال شکم، ولی شارع به من میگه که نه، خودت رو نازل منزله یقین کن، شکت رو نازل منزله عدم کن. فَإِنَّ الْأَسْلَ الْمُسَلَّمَ، خب ببخشید، فیرتفع و به تعبد، از بین میرود به وسیله این تعبدی که در استصحاب طهارت آب رخ میده، موضوع استصحاب نجاست لباس که همون شک که در نجاست لباس باشه، موضوع میره، در نتیجه میتونیم استصحاب طهارت آب رو مقدم کنیم بر استصحاب نجاست لباس و حاجا به خلاف الاصل، برعکسش که اینجور نیست. یعنی شما اگر بیاید در نجاست لباس استصحاب بکنید، آیا یکی از آثارش این است که بخواد شک در طهارت آب رو هم از بین ببره؟ نه. فإن الأصل المسببی که نجاست لباسه باشه، لا ينفی بجریانه. اگر شما اصل مسببی رو جاری بکنید و استصحاب نجاست لباس رو جاری کنید، با جریان این نمیتونید نفی بکنید از شک سببی باید باشه. نظرم که نسخه جدید ندارید، یا از شک فعل اصل سببی، این چنین باید باشه. از شک المسببی که اینجا نوشتن منظورشون، شاید به این نفی بخونیم با توجه به این عبارت، این چنین باید باشد. لا ینفی به جریانهی اشکو نف نمی شود، با جریان این استصحاب نجاسته نف نمی شود وسیله این شکی که در ناحیه اصل سببی بود، شکی که در فی ناحیت اصل سببی بود که طهارت آب باشه. برعکسش هست، با طهارت آب میشه شک در نجاست لباس رو نف کرد، ولی با استصحاب نجاست لباس نمیشه شکی که در طرف آب هست بگیم چون من استصحاب میکنم لباسم نجس هست، پس شک ندارم که آب هم پاک نیست. همچنین چیزی که نمیشه نجس گیره. اما از اون ور چرا؟ بنابراین فرمان اذن نکته تقدم علی هذا، بنابراین با توجه به این نکات معلوم شد که وجه مقدم شدن اصل سببی بر مسببی الغاء الشک، از بین بردن شک هست، به خلاف الوجه سابق. در وجه قبلی که مرحوم مصنف فرموده بودن دلیل مقدم شدن اصل سببی بر مسببی فقط با تعریف و معالجه موضوع هست، همین که این میاد موضوع اونو تعیین میکنه، همین میشه برامون وجه تقدمش. من باید میفرمان که فإن النکته علیه، یعنی نکته مقدم شدن اصل سببی بر مسببی، علیه هاش میخوره به الوجه سابق. الوجه سابق یعنی همون حرفی که مصنف گفته بودن، گفته دلیلی که مصنف، این میشه وجه اول، این میشه وجه دوم. وجه اول میشه همون وجهی که مصنف فرموده بودن که چی بود؟ بل هیا، یعنی اون نکته طبق نظر من مصنف، کون سببه، این که اصل سببی، یعالج موضوع الاخر، اون رو میاد تعیین میکنه، تعریف میکنه، قبل ان تصل النوبه الى الغاء الشک. اصلا کاری به مسئله وجود شک و عدم شک و اینهاش نداریم، همین که در یکی از این دو اصل موضوع اون یکی داره تعریف و تبیین میشود، این رو مصنف فرمودن وجه تقدم میشه. اما میگن طبق نظر شیخ انصاری نگاه حکومتی باعث مقدم شدنشه. در نتیجه حالا وقتی بحث حکومت مطرح شد، طبیعتاً همه اصلای مسببی این چنین میشه و خب فرقی هم نمیکنه که در هر حالتی نتایج ما بین دو اصل سببی مسببی موافق هم باشد یا مخالف هم. یادتون هست تقسیم بندی که داشتیم، گفتیم نتیجه دو اصل سببی مسببی گاهی وقتا موافق همه، گاهی وقتا مخالف همه. اینجا الان مخالف هست، یه مثال قبلی داشتیم که موافق بود. توی پاراگراف آخر میگن در بحث موافق ها هم باز مقدم میکنن به دلیل همین نکته حکومت. ثم ان المشهور، مشهور علمای اصولی، اما من تعمیم داده ام فکرت الحکومت للاصل سببی، تعمیم دادن همین مسئله و نگاه و اندیشه حکومت داشتن اصل سببی را، گفتن اصل سببی حکومت دارد، این رو تعمیم دادن در همه موارد، سواء کان مخالفن به حسب نتیجه للاصل سببی مسببی ام موافقن، فرق نمی کنه که این فرق اصل سببی مسببی در نتیجه موافق هم باشن یا مخالف هم باشن. موافق هم باشن همون مسئله طهارت آب و جواز نوشیدنش بود، یادتونه؟ مخالف هم باشن طهارت آب و نجاست لباس بود. فل اصل المسببی طولی یون دائما، همیشه اصل مسببی در طول قرار داره، یه رتبه بعد از اصل سببی قرار داره و مترتبون علی عدم جریان اصل سببی. وقتی نوبت به اصل مسببی میرسه که ما نتونسته باشیم اصل سببی رو جاری کنیم، و وجه التعمیم، چرا همیشه اینو تعمیم میدن؟ چرا همیشه میگن اصل سعی مقدم میشه؟ عموم و نکته الحکومه لکلتا حالتین. مشهور علمای اصول نظرشون این است که همواره اصل سببی بر مسببی حکومت دارد، اندیشه حکومت رو تعمیم دادن و در همه موارد که نتیجه ها موافق باشد و چه مخالف باشد میگن به خاطر همون نگاه و نظارته هست که ما باید اصل سببی رو مقدم. خب این بحثی که قبلا جا انداخته بود. یه صلوات خب ادامه بحث ما میرسه به صفحه 306 از ثانیه، قاعدت و تساقط متعارضین. درست؟ خب اگر خاطرتون باشه گفتیم که در مسئله تنافی که بین ادله بود، بین ادله شرعی گفتیم تنافی داریم. اول در ناحیه جعل اگر باشه میشه مسئله تعارض. این تعارض رو گفتیم باید به راه حل هایی بپردازیم. این راه حل ها چیا هست؟ چهار مرحله رو مطرح میکنن. یکی بحث جمع عرفی، اگر نشد تساقط، اگر نشد ترجیح، اگر نشد تفکیر. البته حالا در مورد ترتیب اینها یه سری حرف ها هستن، اینکه حالا اول ما بعد از جمع عرفی باید به این سراغ ترجیح و تأخیر، بعدش تساقط. بحث هایی هستش توی توضیحات عرض میکنم که نگار ما بر اساس قاعده اولی و ثانوی کمی تفاوت کرده که این چنین میشه. ولی اگه خاطرتون باشه من توی توضیحات قبلی کرد میگم گفتم بهتره بعد از جمع عرفی ترجیح و تأخیر خونده بشه، بعدش تساقط. حالا طبق کتاب میخونیم که تشویشی پیش نیاد. این که حالا جمع عرفی رو که خوندیم درسته، جمع عرفی مطرح شد که همون مسئله عام و خاص و متمقید و اینها بود و حکومت هم یکی از مواردش بود. اما تساقط اینجا چی میگه؟ بحث تساقط میان میگن که ما از نگاه اولیه به مقتضای قاعده اولیه، قاعده اولیه همیشه ما بدون توجه به حرف شارع مسئله رو بررسی میکردیم. الان هم میگه ما باشیم و قاعده اولیه در بحث تعارض، قاعده اولیه در حال تعارض فکر میکنی چی میتونه باشه؟ وقتی دو تا روایت مثل دو تا مرد قوی هیکل وسط میدون مبارزه با هم روبرو میشن، اینجا چه اتفاقی باید بیفته در مرحله اول؟ بیان خب ما ثبوتاً شاید چند حالت بتونیم براش تصور کنیم، حداقل 5 حالت ممکنه برای این قضیه تصور بشه. یعنی چه 5 حالت؟ یه حالت این که بگیم هر دوی اینها مقدم بشن، یا حالت این که بگیم یکی اینها مقدم بشه، یکی اینها بگیم که هیچ کدوم. خب این که بگیم هر دوشون مقدم بشن، هر دو مقدم شدن به این معنا که بگیم که هر دو واقعا هم بالفعل واقعا هر دوشون بخواد مقدم باشه، این که غیر ممکن هست. اما این که بگیم هر کدام اینها به شرط عدم اون دیگری، یعنی این مقدمت به شرط اون یکی، اون یکی مقدمت به شرط یکی، این هم باز یک چیز لغو و نادرستی هست. دلیلش همین هستش که در حالتهایی که ما به هیچ کدومش عمل نکنیم معناش این هستش که هر دوشون باید فعلیت داشته باشن و اون تعارض دوباره رخ میده در ناحیه جد. پس هر دوی اینها رو ما کنار میزنیم، نمیتونه که هر دو بیاد توی میدون و پیروز از این میدان بیرون اومده باشه. درست؟ دفاعی پیروز از این میدون نمیتونن بیرون بیاد، پس یکیشون باید پیروز بشه. این یکیشون پیروز بشه آیا به صورت تعیینی یا به صورت تخییری؟ اگر تعیین باشه از طرف شارع اینو ما میپذیریم، میگیم همین بحث مرجعاتیه که بعداً خواهیم خوند، همین بحث ترجیح هستش که خواهیم خوند. اگر هم تغییر باشه اینم میپذیریم، میگیم همین بحث بعدی هستش که خواهیم خوند، بحث تغییره که یکم دیگه خواهد اومد. هیچ کدام هم اگر باشه، بله هیچ کدام هم به معنای مسئله تساقط هست. من مستمیم شهید صدر میفرمان که
اگه ما باشیم و مقتضای قاعده اولیه این پنجمی رو میپذیریم، یعنی میگیم قاعده اولیه میگه وقتی دو نفر دارن با هم دعوا میکنن هر یکی اون یکی رو نفی میکنن. من مثال قشنگی که میزنم میگم مثل دو تا امام جماعت، دو امام جماعت که دعوا داشته باشن، دعوا کنن سر نماز، این بگه من باید در انجلو، اون بگه من باید در انجلو، مردم بشتر کدوم نماز میخونم؟ خجایش کن، میگم شما دوتا که تردتون اینقدر حریص و دعوایی هستید و اینقدر طالب جاه و مقام، هیچ کنونتون شایسته امام جماعت ندارید. مردم واقعا بخوان به حکم و قضاوت منطقی و دینیشون تعجب کنن، پشت هیچ کنونشون نباید نماز بخونن. اینجا میگیم وقتی دو روایت دارن میان، این داره با لسان خودش اون یکی رو انکار میکنه، اون یکی هم این یکی انکار میکنه، ما باشیم قاعده اولی باید هر دو رو کنار بذاریم. حالا ببینیم در مرحله قاعده ثانویه شارع آیا هیچونم رو برای ما مقدم کرده یا نه. از صفحه 306 از ثانیه قاعدت و تساقط متعارضن ازا لم یمکن الجمع العرفی و بین دلیلین، اگر جایی امکان نداشت که ما بتونیم بین این دو دلیل جمع کنیم به صورت همه آم خاص و اهم و مهم و غیره، فتعارض و یسیر و مستقرن فی نظر العرف، عرف میاد میگه که اینجا تعارض مستقر شده و هر دوی اینها دارای یک تعارض ثابت و پایدار هستند. فقط وقع الکلامو اما تقتضیه القاعدتو به لحاظ دلیل الحجیه، بحث ما فعلا در این هست که قاعده اولیه با توجه به ادله حجیت روایات و از کنم ادله شرعی کدام اینها باید مقدم بشن، به معنی انهو اذا لم نزع امامنا سوا دلیل الحجیت العام، این العام صفت دلیل میشه ها، اگر چیزی پیش روی ما نباشد، پیش روی خودمون چیزی رو نذاریم مگر دلیل عامی که برای حجیت داشتیم. دلیل عام حجیت چی بود؟ همون ادله حجیت خبر واحد، درست؟ ادله حجیت خبر واحد بود که به صورت عام میگفت همه از کنم روایات و از کنم چی بود؟ خبر ثقه رو شما بهش اعتماد بکن، مثل همین توی بحث نماز جماعت دیگه، به صورت عام به ما گفتن هر کسی که یک ظاهر صالحی دارد و روحانی هستش میتواند امام جماعت باشد، اما وقتی میبینیم دو نفر آمدند و هر دو دارن دعوا میکنن سر محراب، ما باشیم و غیر از اون دلیل عام چیزی نداشته باشیم، باید اینها رو هر دو رو بندازیم کنار رو تساقط کنیم. اینجا میفرمان که اگر ما باشیم و فقط همون دلیل عامی که گفته بود خبر واحد حجت است، حالا دو تا خبر واحد اومدن هر دو دارن همدیگر رو تکذیب میکنن، فما هو مقتضا فی الحالت المذکوره، مقتضای این قاعده در بحث ما چه هست به نظر شما؟ میفرمان که و جدیرون قبل تشخیص مقتضاه و شایسته است، جدید یعنی شایسته، شایسته است قبل از اینکه ما بخوایم به مقتضای قاعده اولیه بپردازیم، ملاحظت الاحتمالات الممکنت ثبوتن، ثبوتن ببینیم در این مسئله چند حالت امکان دارد، بعد حالا از این چند حالت ممکن کدوماش با قواعد ما بیشتر سازگار است به لحاظ المتعارضن، ثم عرض و دلیل الحجیه علی الاحتمالات الممکنت المذکوره، بعدش بریم ادله حجیت رو تطبیق بدیم ببینیم که کدوماش مقدم میشه، لیورا انهو یفی به ای واحد منها، ببینیم حالا این پنج احتمال کدوماش با ادله و مطالع ما سازگار است. احتمالات پنجگانه ایناست، اولا ثبوت الحجیه لکل المتعارضن، هر دو اینها بخوان حجت باشن، این دوتا امام جماعتی که اومدن وسط بخوان هر دوشون با هم نماز بخونن، این که نمیشه و غیر ممکن بعد فرض تقاضو به ما وقتی هر دو دارن همدیگر تکذیب میکنن، این که نشده نیست. حالا یکی بیاد بگه که انقل، حالا انقل تو پای تابلو ننوشتم، انقل کسی بیاد بگه که این که ما اینجا گفتیم هر دو حجت باشن، ما در مرحله عمل میخوایم به هر دو عمل بکنیم نه در مرحله واقع، حالا واقعشون یکیشون اشتباه هست قطعا، ولی در عمل ما میخوایم هر دوشون قابل عمل باشن. جواب میدن که باز در مرحله عمل هم ما نمیتونیم به ادله کاملا متعارض عمل بکنیم. این قول ان جعل الحجیه لکلیهما
این که میگیم هر دوشون عیب نداره، هر دوشون حجت باشن، لا یعنی حصول القناعت الوجدانیه بهما، معناش این نیستش که قانع بشیم در وجدانمون بگیم که هر دو اینها واقعا هم نزد علم پروردگار هر دوشون درست هستن، بلکه معنا لزوم العمل علی طبق الخبر و جعله منجزا و معذرا، همین اندازه که میخوایم این خبر رو منجز و معذر بدونیم، حجتی بدونیم، اگه کسی عمل کرد عذاب نشه، به این اندازه خب اشکال نداره، بذارید هر دو روایت قابل پیروی باشن. میگیم نه، آزاد صحیح هان، این حرف شما از این نظر که میخوای بگیم کار مردم را بندازی درسته، ولی اگر به معنای اینها نگاه بکنی گاهی وقتا در مقابل هم قرار دارن. امام صادق وقتی فرمودن که سمن والعجرت تختان، پول خرید و فروش مطبوع حیوانات حرام است و باطل است، یه روایت دیگه میگه صحیح است و حلال است، اونا واقعا چجوری میشه به هر دوشون عمل کرد؟ فرمان قلت و هاجا صحیح الا ان تصدیق العملیه بالمتکاذبین صحیح اون غیر ممکن. ایضا این که شما بخواید در عمل به دو روایت متکاذب و مخالف با هم عمل بکنی نشده نیست. البته اون مثال سمن العذره و اینها جمع عرفی داشتن، ولی ما اگر جمع عرفیشو در نظر نگیریم میاد توی همین وادی تعارض تساقط. فاذا کان احد ما يدل على الحرمه، اگر یه روایت داره میگه پول این معامله حرام است، اون یکی میگه پول این معامله مباح است، فلازمه تنجز الحرمه و تامین منها، لازمش این استش که هم یه چیزی به نام حرمت منجز شده باشه، هم یه چیزی به نام تامین و در امنیت بودن از این حرمت. و اجتماع و مثل حاضن شیء غیر ممکن، معنی نداره که در شارع ما هم در یک موادی حرمت داشته باشیم هم عدم حرمت داشته باشیم، این نشد. پس این که بخواد هر دوشون به حجیت و فعلیت برسه نشد. دوم، راه دوم این که ما به هر دوشون توجه کنیم، منتها بگیم هر کدومتون معتبرید به شرط این که اون یکی نیاد جلو به این دوتا امام جماعت، بگیم شما معتبر هستی اگه مهاجقا نیمد جلو. باز هم حساب بکنید که اگر هیچ کدوم اینا نیمدن جلو، یه نفر سومی رفت جلو، باز ما اعتمادمون به این دو تا امام جماعت هست؟ نه. میگیم اینا که اینجور با هم دعوا داشتن، هر دو تاشون از اعتبار و عدالت افتادن. دوم، جعل الحجیه لکل واحد منهما، هر کدوم اینها رو ما حجت بدانیم، مشروطن به عدم الالتزام بالآخر، در صورتی که اون امام نرفت جلو نوبت شما، در صورتی که اون امام نرفت جلو نوبت شما. فاذا التزم المكلف باحد ما لم يكن الاخر حجتا، بله اگر پشت سر این نماز خوندی به معنی که اون یکی حجت نیست، اون یکی این یکی، بله حجت خصوص و ملتزم به. و نتیجه ما اینجور راهی بگیم دو روایت متعارض هم شما هر کدومشو برداشتی اون میشه حجت، به شرطی که اون یکی رو ور نداری. خب اینجا هم جوابی که میدن و فیه ان لازمه حجیت و هما معن حالت عدم التزام المکلف به هما معن، لازمه این پیشنهاد شما این استش که هر دو اینها حجت شوند، هر دو با هم معتبر باشند، اگر که من به هیچ کدوم اینا عمل نکردم و هیچ کدوم بر نداشتم، معنیش اینه که هر دو تاشون معتبر باشند، چون شما گفتید که به هر کدوم دست نزدی اون حجت هست. خب من به هیچ کدومشون دست نمیزنم، هیچ کدومشون هم جلو نمیدازن، معنیش اینه که هر دوشون عادل باشن. خب باز این میفتیم توی همون محضور نوبت بالایی، فیعود و محضور الاحتمال الاول، بالا هم گفتیم نمیتونن هر دو اینها معتبر باشن نزد خدا، هم حرمت هم عدم حرمت نمیتونن با هم معتبر باشن. اعنی ثبوت الحجیه للمتکاذبین، دو تا چیزی که متکاذب هستن، دو روایتی که هم دیگر رو تکذیب میکنن، دو امام جماعتی که با هم دعوا میکنن، نمیتونن هر دوشون عادل و معتبر باشن. میان سراغ گزینه سوم، جعل الحجیه. سه و چهار چی بود؟ یکی از اینها رو ما بهش توجه کنیم، منتها یکی یه حالت این هستش که شارع تعیین کرده باشه، یکی از این امام جماعت ها رو بهمون گفته باشن هر کدوم سید هستن برن جلو. خب سید رو شارع وجه تقدیمی قرار داده، ولی وجه چهارم میشه که یکی از اینها هر کدوم خودتون خواستید. پس وجه سه، جعل الحجیه لأحد المعین، حجت فقط یکی از این دو امام جماعت باشد، لمیزتن، میزه یعنی وجه تمایز، ویژگی، به خاطر یک ویژگی که تختص و بهی فی نظر شاره، این امام جماعت یه ویژگی دارد بفرماد جلو، این روایت یه ویژگی دارد بفرماد جلو، در این صورت طبیعتا میتونیم بهش عمل کنیم و هذا احتمال منقول، حرف درستیه. ما ببینیم شاره چه ویژگی برای اینها برای ما ترجیح داده. وجه چهارم، یکی از اینها منتها نه به تعیین شارع، خودمون هر کدوم رو انتخاب کردیم، جل الحجیه لأحد ما به نحو تخییر فلو اختار المکلف و دلیل الحرمه، مثلا اگه دست گذاشت به دلیل حرمه تثبت و حرمت الفعل و تنجست علی، چون این عمل می شود حرام. چرا؟ چون خود رفتی دلیل حرمت رو انتخاب کردی. و اذا التزم به دلیل الاباحه تثبت و هیه و کانت الحرمت و مؤمنا عنها آنذاك، اگر که اباحه رو برداشتی اباحه ثابت میشه و در نتیجه حرمت میشه چی؟ مؤمنا عنها، کلمه سختی رو انتخاب کردن. مؤمن عنها یعنی آن چیزی که از آن امنیت داریم، مؤمن عنها یعنی آن چیزی که ازش امنیتی ایجاد شده است، یعنی این حرمته دیگه ما مؤمنی ازش داریم، میدانیم که دیگه با توجه به اون دلیل اباحه حرمته برای ما عذاب و عقابی ایجاد نخواهد کرد. و از احتمال معقول ازن اینم که قضیه رو بر قول معروف توپو بندازیم تو زمین مکلفین، اینم اشکالی نداره، بگیم هر کم خودتون انتخاب کردید همون برای شما حجت است. و یترتب علیه عدم و امکان رجوع الی الاصل العملی او دلیل عام یثبت حکما ثالثا غیر ما دل علیه المتعارضان، نتیجه این تخییره میشه که دیگه وقتی شما میتونی مخیرا یکی از اینا رو برداری، نباید دیگه بری سراغ اصول عملیه، نگی که من اینجا دلیل شرعی ندارم. چرا؟ یکی از اینها رو انتخاب کنی همون میشه حجت برای تو، یا بری سراغ ادله عام فوقانی یا عقلانی یا هر چیز دیگه که بخواد یه حکم دیگری برای شما صادر بکنه، نه سراغ اونا نرو، خود یکی از این دو تا رو باید تو بردار رو انتخاب کن. اینم راه چهارم. راه پنجم این هستش که بگیم که هر دو این امام جماعت ها بعد از دعوا از اعتبار حجیت کنار برن، تب اثبات و معن ان الحجیه و هو معقول. از این راه پنجم هم میشه. و علیه فل احتمالات المعقوله یا ثلاثه الاخیره، پس از این پنج احتمال سه تای آخری که ما به یکی از اینها اعتماد کنیم، یا شارع گفته باشه یا خودمون، یا اینکه به هیچ کدوم عمل نکنیم، این سه احتمال شدنی است. مثلا حالا میگم ما باشیم و قواعد اولیه، همون احتمال آخری است که فقط شدنی است. و به عرضها علا دلیل حجیه، اگر ما بخوایم این پنج احتمال رو یا این سه تا احتمال آخر که معقول بودن رو عرضه بداریم بر ادله حجیت، ادله حجیت این همون ادله که میگفتن خبر واحد بر شما حجت است، اعتماد کنید بر خبر ثقه و چیزهای شبیه این، نلاحظ انه لا یصلح لاثبات الاحتمال الثالث. احتمال الثالث یعنی همین که شارع اومده یکی از همون پنج تا، از همون پنج تا سومیش این بود که چی؟ شارع بیاد یکی از اینا رو بر ما معتبر کرده باشه. میگیم لان نسبته الی کل من الدلیلین واحدتون، این که شارع اومده باشه یکی از اینها رو برای ما معتبر کرده باشه، خب چه این امام جماعت چه این امام جماعت به یه اندازه با توجه به اون ادله عام ها، نه ادله خاصی که صفحه بعد میخونیم، ادله عام هیچ کدوم از این امام جماعت ها رو به صورت ویژه بر ما معتبر نکردن. فاثبات و حجیت احد ما بهی خاصتن دون الاخر امرون لا مبرره ره، این که مبرره له، این که ما بیاییم با همون ادله عام حجیت که مطلق خبر واحد رو برای ما حجت کردن بخوایم به خصوص یکی از اینها رو حجت کنیم، این که نشدنی است. هر کدوم از اینا میگه منم حجتم، اونم میگه منم حجت. کما انه لا یصلح لاثبات الاحتمال الرابع، از اون پنج احتمال احتمال چهارمی هم که تخییر ما باشه نشدنی است که بخواد با اون ادله عام حجیت بهش عمل بشه. فان مفاده الحجیت تعیینیه دون تخییریه، ادله حجیت خبر واحد حجت تعیینی و مشخص رو برای ما بیان می‌کردن، نه حجیت تخییری بین چند روایت رو. پس با توجه به اون ادله عام، این که من جانستم مقتضای قاعده اولیه، منظور همون ادله عام حجیت امارات بود. ادله عام حجیت امارات فقط تنها رایی که برای ما باقی میگذاره تساقط هست، و به ذالکه یتعین الاحتمال الخامس. و من هنا کانت القاعده تو عند عدم امکان الجمع العرفی، در نتیجه در مرحله اول مقتضای قاعده اولی این هستش که اگر ما باشیم و دو روایتی که قابل جمع عرفی نیستن، تقصد تساقط به لحاظ دلیل کلیه، همون مثال امام جماعت را که عرض کردم مثال خیلی واضحی است. بقیه یبقا ان نعرف، بهتر از البته یه مسئله رو بدونیم، مسئله که اینجا مطرح میکنن ربطش به 200 صفحه قبل کتابتون هست، توضیح بدم یادتون میاد، اگرتون باشه فکر کنم اونجا رو هم با هم خونده بودیم. این مسئله مطرح میشد اون قبلنا که آیا وقتی دو دلیل داشتیم که دلالتاشون با هم تعارض و تساقط کرد، هم دلالت مطابقیشون ثابت میشه هم التزامیشون، یا فقط دلالت مطابقی ها ثابت میشه دلالت التزامی ها میمونه؟ یادتون هست پارسال خوندیم مثالی که زدیتون هست، مثال آدرس کوچه، گفتیم شما از یه نفر آدرس میپرسی، آدرس رو به شما میگه مثلا داروخونه توی کوچه اول دست راسته، از یکی دیگه آدرس میپرسی میگه داروخونه توی کوچه دوم دست راسته. بعدن خب وقتی این دو تا دلیل رو دو تا آدرس رو نگاه بکنی، این اینو تکذیب میکنه، این اینو تکذیب میکنه، مقتضی قاعده میشه تساقط هر دو اینها دیگه، نمیتونه هم کوچه اول باشه هم کوچه دوم باشه، یک جای نگاه میکنی. وقتی که این دو تا در دلالت مطابقیشون تساقط کردن،
درست من یه نکته رو باید قرار کنم،
وقتی که هر کدام از اینها دلالت مطابقی هاشون رو در نظر بگیریم، یه دلالت التزامی هم داشت، با سقوط دلالت مطابقی ها دلالت التزامی ساقط نمی شود. می دانیم نه کوچه راست است، نه کوچه اول راست است، نه کوچه دوم راست است، ولی مطمئنیم کوچه سمت چپ نیست این داروخانه. این بس حالا قبلا گفته بودیم، اینجا میگن که حالا اگر دو روایت داشتید و تعارض کردند و تساقط، آیا دلالت التزامی هاشون از بین میره؟ میگن تا به اون بسه. یبقا ان نعرف، در پایان این بحث تعارض و تساقط اینو فقط اینجا بشناسیم، هل المناسب و تساقط المتعارضین به حیث، آیا مناسب آن است که این دوتا روایت متعارض هر دو تساقط کنند، به حیث و یفترد به صورتی که تصور بشود، یفترد فرض بشود که انهما غیر موجودن، تصور بکنیم گویا اینا اصلا از اول هم نبودن، که انما ما غیر موجودن باشن، انگار نه انگار که این دوتا بوده اند، که هم دلالت مطابقی هاشون ثابت بشه و هم دلالت التزامی هاشون، انگار ما اصلا هیچ آدرسی از هیچ کسی نپرسیدیم. او یا تساقطان به نحو المدلول المطابقی فقط دون المدلول الالتزامی اذا کان مشترکا بینهما، یا فقط مطابقی هاشون تساقط کنه و از بین بره، مدلول التزامی مشترکی اگر این دو داشته باشن سر جاش بماند، وجهان بل قولان، اینا دو این مسئله دو وجه براش قابل تصوره که دلالت التزامی بماند یا نمانه، دو قول هم در بر اساس همین دو وجه مطرح شده، مبنیان علی مسئله، این دو قول مبنی هست بر همون مسئله‌ای که صفحه 117 کتاب خونده بودیم، یادش کنید 117 بعد مراجعه کنید، مسئلهش اسمش این بود، تبعیت و دلالت الالتزامیه لدلالت المطابقیه فی الحجیه و عدمه ها، که این بحث قبلا بحث شده بود. فاین قلنا بها، اگر ما قائل به تبعیت شدیم، هاش میخوره به تبعیت، اگر ما قائل به تبعیت شدیم، تعین الاول، معناش این هستش که با سقوط دلالت مطابقه ها دلالت التزامی ها هم ثابت میشه و گویا از اول ما هیچ روایتی در این مسئله نداشتیم. و این انکرناها، ها دوباره میخوره به تبعیت، اگر تبعیت دلالت التزامی از مطابقی رو انکار کردیم، مثال بحث پدر و فرزند رو گفتیم با از بین رفتن پدر و مادر بچه همچنان ادامه حیات دارد، اگر تبعیت رو منکر شدیم و گفتیم دلالت التزامی همچنان باقی میمونن، امکن المسیر الی الثانی، میایم قائل به نظریه دوم میشیم و میگیم فقط دلالت مطابقی ها هستن که تساقط میکنن، دلالت التزامی همچنان باقی هست. او بالاحرا نفی الاحتمال الثالث، شایسته هستش که ما احتمال سومی اگر در اینجا بود رو نادیده بگیریم. احتمال سوم چی میشه؟ این هستش که بگیم که مثلا از این دو روایت احتمال سوم اگر بخواد در نظر باشه اون نیست، یکی از اینها هستن و دلالت التزامی که این عرض کنم که اینها دارن. البته بالاحرا نفی الاحتمال الثالث میتونه این معنی رو هم داشته باشه که به معنای این هستش که در این دو احتمالی که اینجا بیان شد، دو احتمال، یکی بقای دلالت التزامی، یکی از بین رفتن دلالت التزامی، این احتمال سومی در اینجا وجود ندارد. یا این هست یا آن، یا اتهام باقی هست یا از این. خب این بحث مربوطه به همون قسمت گذشته کتاب. اما بیاین سراغ بحث بعد. خب منظورتون متوجه نشدم. ببینید به هر حال ما وقتی بحثای سندی رو با دقت بررسی کردیم، ظواهر و ظنونی که برای ما ایجاد میشه ما رو به این نتیجه میرسونه که امام معصوم به قول شما همچین چیزی رو فرمودن. از نظر ظن معتبر ما میگیم حضرت اینو فرمودن، ولی نمیتونیم دست رو قرآن بگذاریم و قطع پیدا کنیم که حضرت اینو فرموده باشن، که قطع پیدا نمیشه در بحث روایات، نه در سندش نه در دلالتش. ما ظن قوی داریم و بر اساس این ظن قوی این تعارض ها هم تصور شدنی هست. از ثالثه ترجیح میرین سراغ حالت بعدی که از میون این پنج احتمال گفتیم احتمال تساقط رو که اینجنین بود و مطرح شد و کنار گذاشتیم، اما میگیم که آیا امکان دارد که از طرف شارع یکی از اینها برای ما معتبر اعلام شده باشد یا نه؟ این میشه بحث ترجیح. اگر همون رو کنار بذاریم میرسیم به بحث تغییر. حالا دوستانی